أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وبعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. به مناسبت 40 حسینی که در پیش داریم، ذهن رسید که بیاناتی از روایات در رابطه با گوشه ای از فضائل زیارت امام حسین علیه السلام و آداب زیارت و انحاء زیارت و گوشه ای از فضائل زیارت رو عرض بکنیم. در روایت ذکر شده از امام حسن عسکری علیه السلام، اون حضرت علائم مؤمن رو 5 تا می شمارند که البته علائم مؤمن و شیعیان از جنبه های مختلف علائم گوناگونی است. بعضی از علائم صفات نفسانی مؤمنین و شیعیان رو بیان میکنند. در این باب روایات بسیار آمده است که باید وقتی بیان می شود اون جنبه های شاخص بودن اون صفات هم بیان بشه و روشن بشه. این علائمی که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند که 5 تاست، این به لحاظ جو اجتماعی و سیاسی اون زمان بوده است که زمان خاصی بوده، زمان تقیه بوده است. زمان تقیه زمانی است که ائمه علیهم السلام به خاطر مصالح شیعیان که اونها گرفتار حاکمان ظالم نشوند، مطالب رو با یک ویژگی هایی بیان می کردند. زمان امام هادی و امام عسکری علیهم السلام یک زمان بسیار خاصی از جهت خفقان حاکمیت بنی العباس بوده است که خب شنیده بودن که دوازدهمین امام از برحال امام حسن عسکری علیه السلام متولد می شود، که اون ویژگی هایی که برای امام زمان السلام بیان شده است که تار و مار می کنند حکومت ها رو، اینها همواره در وحشت بودند. لذا این دو امام بزرگوار رو در لشکرگاه به نوعی حبس کرده بودند که رفت و آمد ها و همه رو زیر نظر بگیرند. خب پس این یک ویژگی این فرمایش حضرت است. حالا علامت ها رو عرض میکنیم. اولیش فرمودند این که مؤمن به 51 رکعت نماز شبانه روز الان مقیده، یعنی علاوه بر واجباتی که 17 رکعت هست 34 رکعت رو به نوافل سعی میکنه که بپردازد، که اینا هم علائم کمالیه و هم علائم نشان دادن برحال شیعه بودن است. دوم انگشتر عقیق یا انگشتر در دست راست کردن، و سوم بسم الله رو بلند گفتن، چهارم هم جبهه و پیشانی به خاک برای سجده قرار دادن، و پنجم هم زیارت اربعین. زیارت اربعین در فرمایش اون حضرت از علائم مؤمن است. یه نکته در تعبیر مؤمن از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام، مؤمن از دیدگاه قرآن اون کسیست که باور به مبدأ توحید، قیامت و نبوت داشته باشه. که اگر این باور نباشه و اصف ظاهر باشه، این رو ازش به اسلام تعبیر میکنن، که آیه قرآن هم هست قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این آیه نشان دهنده این است که ایمان از دیدگاه قرآن آن است که این باورها در دل بیاد که انسان رو از نفاق خارج کنه. اگر باور درونی نباشه، اقرار ظاهری فقط باشه، این میشود مسلمان و کسی هم در پی بهره جویی از مواهبش باشه، عمدتا دیگه مواهبی هم داره و اونتها دیگه این نفاق ازش تعبیر میشه. به هر حال اما از دیدگاه ائمه علیهم السلام لفظ مؤمن به کسانی اطلاق میشه که تحت ولایت این خاندان قرار بگیرند و اعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داشته باشند، و اون هم اعتقاد به امامت دوازدهگانه، که خلافت و امامت بلافصل بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، و همینطور تا امام زمان علیه السلام. این اصطلاح مؤمن و شیعه هست در روایات ما. امام حسن عسکری هم علیه السلام این رو دارن بیان میکنن، اون کسی که به هر حال یک چنین شاخصه‌ای میخواد داشته باشه، اینا یک نمودار هاشه که اهل سنت بسم الله رو یا در سوره نمیگن یا آهسته میگن، چه در نمازهای جهریه مغرب و عشاء از صبح یا اخفاتیه نماز ظهر است. این نشان دهنده این است که حال که البته مردان جهره به بسم الله در نمازهای جهریه واجبه که بلند بگن، اما خانم ها اگر در منزل باشند و اینها مشکلی نداره که به بلند بگن نماز اول صبح و مغرب و عشاشون رو. در نمازهای اخفاتی یه مستحب انسان بلند بگه. بله، به هر حال انگشتر هم عمدتاً اونا در دست چپ میکردن، برای اینکه مشخص بشه این به هر حال از مبالیان این خاندان است، فرمودن مستحب است که انگشتر رو در دست راست بکنیم، مخصوصا انگشتر عقیق را. این هم دو تا. سوم هم این که تقید به علاوه بر انجام واجبات به مستحبات نوافل یومیه رو هم خواستن که مؤمنان و شیعیان داشته باشن. این که فرمون از علائمه، یعنی این اونها خب یه تقیداتی دارند اهل سنت، خب نمایش این تقیدات هم خوبه، اما خواستن اهل بیت علیهم السلام که شیعیانشون که باور به ولایت این خاندان دارن که این ولایت در طول ولایت خدای متعال است، در طول ولایت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست، این رو به هر حال نشون بدن علاوه بر اون تقید نفسانی، این رو هم نشون بدن. ازا در یه روایت فرمودن این خسارته که در یک شهر یک قریه 100,000 نفر باشند از سایر مسلمانان، محبین ما در بین اونها غیر محبین ما اورای از محبین ما باشند. این فرمودن خیلی باعث شرمندگیه که اونها تقیدشون به انجام دستورات شرع و دوری از محرمات بیشتر از محبین باشه. پس بنابراین این بیانات خاص رو اهل بیت علیهم السلام فرمودند. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، روایات بسیاری در فضائل شیعه ما داریم، اینم توجه بشه، منتها این روایات بسیار برای اینه که در محیطهای مختلفی که خفقان اظهار ولایت یا کشش به ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده است، عده‌ای در این برحال جوهای خفقان راه حق رو بفهمند و ملتزم به آن بشن. این فضائل به خاطر اینه. لذا فرمودن که مشکلاتی رو این شیعیان ما تحمل میکنند که از پایبندی به اعتقاد به ولایت ما اینها دست بر ندارن، اما فرمودن این کفایت نمی کنه در سعادت ما. همین که ما اعتقاد به ولایت ایشان داشته باشیم دیگه بگیم کار ما حل، دیگه هر کاری کردیم کردیم. هر گناهی انجام دادیم نعوذ بالله دیگه ولایت ما رو خدشه‌دار نمی کنه. نه، فرمودن اینها غلطه، این حرفا نیست، خدا رو دروسی با کسی نداره. این فرمایشات از زمان امام باقر علیه السلام آمده تا، چون این گرایش به اهل بیت علیهم السلام در جو جامعه بیشتر در زمان امام باقر علیه السلام جلوه کرده. در زمان امام سجاد علیه السلام و امام حسین و امام حسن علیهم السلام، اینها در قربت خاص به سر می بردن اهل بیت، با تحمل رنج‌های بیشماری که این اولیا کشیدند و این ولایت رو متحمل شدند تا زمان امام باقر علیه السلام، زمینه‌ای برای گسترش معارف پیش آمد. لذا عده‌ای آمدند با این منطق ولایی که اسلام حقیقی است آشنا شدند و افتخار بوده است، منتها خواستند این افتخاره حقیقت پیدا بکنه. این 51 رکعت نماز شبانه روز جهتش اینه که ما علاوه بر تقید به واجباتمون، یک تقیدی هم به مستحبات داشته باشیم. این نشانه ارتباط ولاییه. پس مسئله سجده هم این چنینه که به هر حال محبین اهل بیت این حالت خضوع در برابر خدای متعال رو بهش حال تقید دارند. لذا گاهی در خدمت حضرات ائمه علیهم السلام شخص می آمد نماز می خوند، سر میزدش رو بلند می کند، می فهمونند این مثل کلاغه، کلاغ چه اینو که میزنه، نقرون که نقر القرآن، مذمت میکردن بابا یه عبادت درست حسابی داشته باشید، یک سجده درست حسابی، ذکر رو با طمأنینه، حالا یک ذکر به حال کامل سبحان ربی الاعلا و به حمده، این رو با طمأنینه، نه نصفشو در رفت نصفش هم در برگشت فقط اعلاش بخواه روز زمین. این بیانم به خاطر اینه که ماها این حالت خضوع رو اول در واجباتمون، بعد به مستحباتی هم بپردازیم. بعد از نماز به هر حال سجده شکر مستحبه و همینطور مواقع مختلف. طرف می که امام صادق علیه السلام یه مرتبه تو بازار افتاد به سجده، گفتم آقا شما برحال چرا اینجا؟ حضرت فرمود که من به یاد نعمتهای پروردگار افتادم، بیام که جاشه که سجده بکنم. عرض میکن که اینا نگاه نمی کنم. حضرت فرمود نه، یه تصرفی کرده بودن که نگاه ها به ایشون نیفته، ماها نمیتونیم، اونا خودشون به حال گوهن. این هم به این جهته که ما توجه داشته باشیم در مواقع مختلف، فرمودن ما این کار سجده داشته باشیم که سجده یک نمودی از اظهار خضوع و تشکر در برابر ذات اقدس الهیه. لذا امام سجاد علیه السلام نام شریفشون به خاطر این جهت بوده، بسیار سجده میکردن. و همینطور سایر ائمه علیهم السلام گونه بودن. خب زیارت اربعین هم فرمودن یکی از علائم مؤمنه. اینم جهتش چیه؟ به نظر میرسه جهتش اینه که اولا برای هیچ یک از اولیاء الهی در رحلتشون یا شهادتشون اربعین نیامده، 40 بزرگداشت، چهلم این شهید فقط برای امام حسین علیه السلام آمده. اینو توجه داشته باشی. و در واقع اربعین یک موقعیتیه برای زنده کردن واقعه کربلا که حالا یا اربعین اول اهل بیت علیهم السلام بعد از بر حال شام آمدند به کربلا که اربعین حسین امام حسین علیه السلام رو پاس بدارند، یا اربعین دوم. این حالا اختلاف بین علما و بحثایی در این رابطه شده و خیلی دلیل قطعی هم نداریم که اربعین اول باشه. اما برای اربعین اول یک زائر حتمی داریم و اون جابر بن عبدالله انصاریه. این به طور قطع از اصحاب نبی اکرم صلوات الله و آله و از بزرگان صحابه که به هر حال تا زمان امام باقر علیه السلام ایشان زنده بودن و پیام رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو به سلام حضرت رو به امام باقر علیه السلام میرسونن. و خب این طول عمر یک حکمت هایی داره که از طریق ایشان به نوعی به هر حال جایگاه اهل بیت علیهم السلام معرفی بشه که اینا از صحابه بودند. این صحابه به هر حال این اولیای ما رو به عنوان اوصیای پیامبر صلوات الله علیه و آله قبول داشتند و اعلام می‌کردند. نکنین مسئله امامت یه مسئله حال پیش پا افتاده نیست که الان برای ما آسان جلوه کرده. بسیار مسئله مهم و حساسی است که باید قدر اون رو بدانیم که چه به حال شخصیت هایی که خود ائمه علیهم السلام که قابل مقایسه نیستند، که فرمودن لا یقاس و بنا اهل البیت، هیچ کس با ما مقایسه نمیشه. در رأسش صدیقه کبرا سلام الله علیها که شهادت اون حضرت شهادت در پای امامته. اینو دقت داشته باشیم. بعد شهادت امیر المؤمنین علیه السلام، شهادت امام حسن، شهادت امام حسین و همینطور سایر ائمه علیهم السلام، که این مسئله مسئله بسیار مهمیه. امامت یک حلقه واسطه بین ما و خداست و حلقه ارتباط بر حال ایمانی مؤمنان با یکدیگر، الفت پیدا کردن مؤمنان با یکدیگر و نمود تحقق عدالت الهی در شؤون گوناگون زندگی است در بین بر حال پیروان حق. امام یعنی این که هر قسمتش رو نگاه بکنی، هر سخنش رو، هر عملکردش رو نگاه بکنی، خدا رو نشون میده، حکم خدا رو نشون میده. از فرمان ما وجه اللهی که از هر طرف به ما نگاه بکنید خدا رو نشون میدی، غیر خدا رو نفی میکنی. و در حاکمیت بین انسان ها، اداره جامعه انسانی هم خدای متعال خواسته، همه اش در رأسش مسئله امامت باشه. لذا اینکه اربعین حسینی علیه السلام یکی از علائم در حال مؤمن به حساب اومده، یعنی این که امام حسین السلام به هر حال در پای چی خون شریفش و اهل بیتش و اصحابش که هیچ کدام به فرموده خودش و به هر حال اهل بیت نمونه نداشتن در تاریخ قبل و بعد، به ما نشون میدن که ما در نظام اسلامی اینگونه میخواییم باشیم. یک شخصیتی که همه وجودش محو خداست، در همه مراحل زندگی جز رضایت خدا و حکم خدا رو نمیخواد، ما هم پیرو یک چنین کسی هستیم که اگر بنا بشه این بر حال وجهه از بین بره، ما هم به پای او جان میدیم تا این وجهه بمانه، این منطق بمانه. این خلاصه بر حال ماهیت اربعینه که زیارت اربعین از امام صادق علیه السلام آمده. دو تا زیارت داریم که توی مفاتی آمده، یکیش در روز اربعین، یکیش هم در نیمه رجب، ماه رجب که اونجا اشاره میکنه مرحوم عاشق عباس که این زیارت رو در نیمه رجب آوردیم. زیارت دوم از جابر ابن عبدالله الانصاریه، اونم زیارت بسیار شریفیه. زیارت اربعین که از امام صادق علیه السلام نقل شده، معارف بسیار زیادی رو در آن داره، معارف ولایی و معارف تربیتی. اهداف اساسی قیام امام حسین السلام رو عمدتاً در زیارت اربعین آوردن. اهداف دشمنان امام حسین السلام رو در زیارت اربعین به طور عمده آوردن. در جای دیگه هم اشاره شده، اونتا در زیارت اربعین به طور خاص آمده. اینا دقت داشته باشین. خب درباره زیارت امام حسین السلام هم که روایات بسیار آمده که اگر بخواییم این روایت رو بخونیم جلساتی لازمه. ثوابهای بیشماری برای زیارت حضرت آمده. به انواع مختلف ائمه علیهم السلام ما رو متوجه ساحت مقدس امام حسین السلام کرده. علاوه بر این که برای نبی اکرم امیرالمؤمنین و ائمه بقی علیهم السلام زیارات آمده، اینها هست. اما بیشترین سفارشات در روایات برای زیارت امام حسین السلام است. شاید حکمتش این باشه که ما رو به اون نقطه مرکزی مقام امامت توجه میدن که مقام امامت اینه، این لوازمو داره که ما که به هر حال پیرو به جایگاه امامت هستیم باید اینگونه خودمون رو بسازیم که برای طرفداری از این حقیقت کارمون به هر جا کشید بپذیریم که این حقیقت بمانه و ما هم به هر نحوه‌ای که خرج کنیم میماند برای ماندگاری این حقیقت. پول خرج کنیم، تبیین بکنیم، زحمت بکشیم در زیارت ها، نه تو روایات آمده ها. علمای ما از سابق تقریبا بعد از غیبت کبری در این رابطه کتاب نوشتن. جامع ترین کتابی که نوشته شد در اون زمان کامل و زیارات از ابن قولوی که کاظمین که مشرف میشیم کنار مرحوم شیخ مفید پدر ایشون دفنه. ابن قولوی پدر ایشون، هر دو از محدثین جلیل القدر بودن، به نام کامل و زیارات. و بعدش هم دیگه حالا علمای دیگر آمدند، قسمتی رو مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه از زیارات امام حسین سلام بیان کردند. بنده به ذهنم رسید که حالا یکی دو روایت در رابطه با ماهیت زیارت عرض بکنم. خب نیا کنید، خواستند در مقام زیارت امام حسین سلام یه مقداری حال و هوای کربلایی ها رو زائرین داشته باشن. یه نکته، کربلایی ها یعنی به حال عاشورایی ها، اونایی که در عاشورا بودن و بعدش هم کاروان حسینی علیهم السلام، اینا در چه مشکلاتی قرار داشتن. لذا عده ای از روایات هست که ما سعی کنیم در زیارت امام حسین السلام به فکر خوشگذرانی نباشیم، که خوراکمون حسابی به حال خوراکهای لذیذ باشه. این مسائل البته خب خدمتگزاران اونها وظیفه خودشون میدونن که پذیرایی بکنن، اما ما هم میتوانیم به هر حال یه مقدار خودمون رو کنترل بکنیم. راوی میگه به امام صادق علیه السلام حضرت فرمود آیا قبر ابو عبدالله رو میرید؟ گفتم بله. برای این رفتن سفری شما خلاصه تهیه میکنید، یعنی زاد و توشه و غذاهای لذیذ و اینها؟ گفتم بله. حضرت فرمود آیا قبور پدرانتون و مادرانتون برید؟ چه این کاری نمیکنید، میرید اونجا محزون میشید. بله. آیا راضی میشید این حالت رو برای امام حسین داشته باشید؟ به حضرت میگه که عرض کردم پس با چی بخوری؟ حضرت فرمود نان و شیر بخوری. بعد حضرت فرمودن که عده‌ای میرن زیارت امام حسین سلام، این سفرشون رو یه سفر خوشگذرانی قرار میدن، فیطیبون از سفر. حالا این یه مسئله به حال خوبیست که ما سعی کنیم خیلی به این مسائل فکر نکنیم و نپردازیم. این روایت که عرض میخوام بکنم در رابطه با آداب زیارته، که انشالله حالا اونایی که هستن حتما اینا رو مراعات کردن، اونایی هم که میخوان انشالله مشرف بشوند و اینها، چه در این سفر و چه در سفرهای دیگر، این نکات رو مراعات بکنیم. البته این نکات فقط مختص زیارت امام حسین السلام نیست، در زیارت ائمه دیگر علیهم السلام هست. مرحوم شیخ عباس دو گونه آداب در مفاتیح آورده است، آداب برای اصل زیارت ائمه علیهم السلام، یک آداب خاصه برای زیارت امام حسین علیه السلام. راوی به امام صادق علیه السلام عرض میکنه ما وقتی که به زیارت پدرتون میاییم آیا در مسیر حج نیستیم؟ حضرت فرمان بله هستید. پس آنچه را که حاجی مستحبه یا لازم است مراد بکنه در این سفرم برحال مطلوبه، حضرت فرمودن بله. از کردم چه اموری لازمه؟ حضرت فرمودن که ارتباط خوبی با همراهان داشته باشد و سعی بشه کم سخن گفته بشه مگر سخنان خوب، در سخنان ارشاد باشه، در سخنان را ذکر اگر کسی بداند فضائل اهل بیت باشه و ذکر نعمتهای پروردگار متعال باشه، ارشاد باشه، امر معروف باشه، نهی از منکر باشه. بعد فرمودن لازم است که زیاد یاد خدا رو بکنی، لباست لباس نظیف و پاکیزه ای باشه. قبل از این که به حائر برسی غسل بکن، خشوع داشته باش، زیاد نماز بخوان و زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. نهاد که اون چیزایی که لازم نیست بهش مرتکب نشو، امور بیفایده، که این البته در زندگی ما مطلوبه، منتها در زیارت یه تمرینیه که ما برحال حرکتمون با معنا باشه و از گفتار بیفایده، از نگاه بیفایده، از گوش دادن به سخنان بیفایده، حرکات و سکنات بیفایده که فایده آخرتی و دنیایی نداره انسان دوری بکنه. ما حساب بکنیم چقدر امورات اون به همین صورت. منتها عمدتاً همتمون بر دوری از گناه باشه، این اصله. فرمود لازم است که چشم تو بپوشانی از حرام و لازم است که به نیازمندان کمک بکنی، لازم است مواسات داشته باشی. مواسات یعنی اون چیزی که برای خودت میخواهی از حالا امورات مختلف برای برادر و خواهر دینیت هم بخواه. اگر در جایی تقیه لازم بود انسان تقیه بکنه و دیگر دوری از محرمات الهی، والورع اما نهیت عن، خصومت و دشمنی با یک دیگر نداشتند و پرهیز از زیاد قسم خوردن، پرهیز از جدال، گفتگوی بیفایده با دیگری که کشمکش در سخن باشه که به جدال بکشه. بعد حضرت همون وقتی این کار انجام بدی حجت و عمرت تمام میشه و خدای متعال تو رو با مغفرت و رحمت برحال به وطنت برمیگردانه. خب اینها نکاتی است که لازم است انشاءالله در زیارت ها بهش توجه بکنیم و عمدش معرفت مزور است که زیارت شده چه جایگاهی نزد خدا داره، چه رابطه‌ای من با او در هر حالی باید داشته باشم. اگر امام مفترض الطاعه باشه مزور من باید خودم رو در این جایگاه قرار بدم که هر فرمانی بدهد من اطاعت بکنم. فرمودن این اولین معرفت نسبت به امامه. حالا مقامات غیر قابل تصور برای اولیا هست که البته تو زیارت نامه هاشون آمده. ما اگر این معرفت ها رو داشته باشیم و حالمون رو در این جهت قرار بدیم، در عمل هم این رو نشون بدیم، زمینه برای گشایش روحی، برای درک مقامات دیگر این اولیا هم برای ما پیدا میشه. اینو توجه داشته باشیم، چون هر چیزی یه اصلی داره، زیارت یه اصلی داره، ماهیت زیارت بیعت با مزوره. وقتی که مزور امام است که من دارم به حال پیمان به حال طرفداری و تبعیت با او برقرار می کنم. به هر حال وقتی که زیارت انسان با این اهداف، با اون روش که در مسیر التزام به واجبات الهی و دوری از محرمات الهی و مراعات عده‌ای از این مسائل اخلاقی باشه، وقت اونجا هم که میدیم فرمودن اونجا جایگاه بزرگی است. اگر کسی بداند اون جایگاه چه جایگاهی، اصلا جرأت نمی کنه داد بزنه، جلو این و اون رو بگیره، بعد یک دیگر تسابق حمله برای اینکه ذریع رو بگیریم به هر صورت که شده، حالت طمأنینه وقار، اونجا هزاران ملک رفت و آمد می کنند، مخصوصا در کربلا که دائما چندین هزار ملک با حالت برحال حزن و اندوه هستند تا قیامت، و جایگاه های بالایی داره که در بعضی از روایات هست کسی که امام حسین علیه السلام رو عارفاً به حق زیارت بکنه مثل کسی است که خدا را در عرشش زیارت کرده. بعضی از روایات داره که مثل کسی است که خدا را فوق عرشش زیارت کرده. این مسائل بسیار مهمیه. زیارت خدا اصلا به چه معناست؟ زیارت خدا در عرش به چه معناست؟ زیارت خدا در فوق عرش دیگه اینا چیزایی است که اصلا ما نمی‌فهمیم. که اینا جلسات برای متعددی لازم داره که اصلا عرش از دیدگاه قرآن کریم چیه، رابطهش با کرسی چیه، و اون کسانی که حامل عرش هستن کیانند، حاملین عرش چیکار میکنند، اون کسانی که به هر حال خدای متعال فوق عرشش به چه معناست، اینها چیزاییست که دیگه دیوانه کننده است اگر یه توجه اجمالی به آن داشته باشیم. بعد انشالله توجه داشته باشیم به این که در حال این حرکت عظیم برخواسته از حرکت عاشورایی است، این یک، و انقلاب اسلامی ایران برخواسته از این حرکت عاشورایی، و این حرکت عظیم اربعین که خدا انشاءالله همواره پرشکوه از جهت ظاهری و از جهت باطنی قرار بدهد و مقدمه تشکیل لشکر حزب الله بر علیه دشمنان آمریکا بشود، که این نقطه سرطانی را از کشورهای اسلامی بیرون کنی که واقعا درد است. با بهانه های این خبیث ها آمدند در کشور عراق، خلع سلاح کردند. قبل از سوریه عراق رو با به بهانه نابودی صدام ملعون خلع سلاح کردند که نتوانند بر علیه اسرائیل اینها حرکت بکنند. و چه جنایاتی که الان دارن انجام میدن که به هر حال تا وقتی که این حرکت بر علیه منافع سیاست‌های مرموزانه آمریکا نباشه، با این حرکت کاری ندارن. همین که بفهمن این حرکت در راستای به هر حال یک جبهه واحد است مانند انقلاب اسلامی بر علیه به هر حال منافع آمریکا در عراق، که دستش رو از منافع منابع نفتی ببره که نبض اقتصادی عراق رو در دست گرفتن و به نوعی نبض اقتصادی کشورهای دیگر رو هم از ممالک اسلامی و همه رو به هر حال تحت حمایه خودشون از این جهت قرار دادن که هیچ حرکتی نکنه. انقلاب اسلامی که بر علیه منافع اینها قد علم کرده، این دشمنی های برحال 40 خورده‌ای ساله رو برحال براش ایجاد کردن که این جنگ تحمیلی اخیر خیلی بروز کرد. اینا رو خیلی باید بهش توجه بکنیم. ما در جلسات مختلف این حرکت ها رو باید تحلیل بکنیم. اون کسانی که واقع بین هستند و ما آماده باشیم که در عرصه های مختلف قصد اصلی نابودی جمهوری اسلامیه. اینه که در همه عالم فقط این قدرت الهی در برابر اسرائیل و آمریکا ایستاد، که عده‌ای از رؤسای جمهور و اینها هم گفتن دیگه، از سیاسیون گفتن که شما چقدر عظمت ایجاد کردید. اینها رو ما توجه داشته باشیم. تو این حرکت پرشور 40 به این نکات توجه بکنیم و ملت مظلوم عراق اینها رو میفهمن. ملت برحال بی سر و صدای عربستان به نوعی اینها رو میفهمن. اونها جرأت ندارند بر علیه حاکمیتشون حرکت بکنن. و همینطور این آمادگی ها رو ما باید داشته باشیم. زیارت 40 که بهش توجه شده است، محتواشو انشاءالله بخونی، دقت بکنیم، برای آماده سازی یک چنین حرکتی است که بر علیه این جبهه ما قدرت به انهای مختلف پیدا بکنیم که دست اینها رو ببریم. و ظلم واقعا ذهن رو متشنج میکنه وقتی بخواد توجه به این ظلم ها بشود. و توجه داشته باشیم این ظلم ها سابقه داره و الان با شکل‌های جدیدش داره ظهور پیدا می‌کنه. و اون ظلم‌های سابقه دار همان ظلمی است که به اهل بیت علیهم السلام کردند. یه مقداری تصور کنیم این قافله عزیزان کربلا چجوری اینها رو بر حال حرکت دادند از کربلا به کوفه، از کوفه به شام. و وقتی اربعین آمدند کربلا، چه التهابی ایجاد کردند؟ اینا برای چی بوده؟ هم اون ناراحتی های فردی و عواطف فردی و هم اظهار براءت از این جبهه بر حال کفر یزیدی و ابو سفیانی. واقعیت اربعین بر حال امام حسین علیه السلام این گونه بوده. بر حال عزیزانشان آمدن به یک سرزمینی رسیدن که هیچ نشانی ندارد. اما روح عاشق، روح ولایی این خاندان نشان ظاهری نمیخواهد. وقتی به این سرزمین میرسند، خودشون رو از مرکبها روی زمین میاندازند. حتما زینب کبری سلام الله علیها بالای قبر برادرش درد دل میکنه، برادر چه رنجها کشیده، در نبود تو. بنابر نقل عرض می داند اگر نامحرم نبود بدنم رو نشون می دهد. هر وقت می خواستن عزیزانت رو کتک بزنه، خودم رو جلو می دهد. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.